شکر سخن،
شکر سخن را شنبه تا چهار شنبه ساعت 14:30 از رادیو سبا بشنوید.
همچنان با شما همراهیم از پخش رادیو سبا. اگر انتقاد و پیشنهادی دارید در خصوص بهتر شدن برنامه‌های رادیو سبا، میتونید با شماره تلفن گویای رادیو سبا 27861055 ما رو از نقطه نظرهای سازنده خودتون مطلع کنید.
جهان در جام. دختری به نام میتیل و برادرش تیل تیل به دنبال پرنده آبی خوشبختی هن. تو این راه یه پری کمکشون میکنه. در این بین یه سری وسایل که هر کدومشون نماد انسانهایی در دنیای واقعی هن پدیدار میشن. سگ، گربه، تاریکی، روشنایی، شیر، آتیش، قند و کلی چیز دیگه به حرف میان و نکات مختلفی را میگن. این ماجرای نمایشنامه پرنده آبیه. نمایشنامه‌ای به قلم موریس مترلینک که داستانی درباره جستجوی سعادت. تیل تیل و میتیل پرنده‌های آبی دیدن، اما هر کاری کردن نتونستن بگیرن. یه جایی شخصیت تیل تیل میگه اگه یکی از شما اون پرنده رو پیدا کرد، خواهش میکنم به ما پس بده. ما اونو برای خوشبختی آیندهمون لازم داریم. قصه ای که بیشباهت به منطق الطیر عطار هم نیست. پرنده هایی که هر کی بگیره خوشبخت و سعادتمند میشه. پرنده ای که انقدر خوشیمن بود که حتی نویسندش رو هم بی‌نصیب نذاشت و جایزه ادبی نوبل 1911 به موریس مترلینک رسید. کسی که حتی پادشاه بلژیک بهش لقب اشرافی کنت داد. این قسمت، پرنده آبی روی شانه شیاطین سرخ. یه کشور خیلی کوچیک با 3 زبون رسمی و مرزهایی بدون دیوار. طبیعتاً همچین کشوری باید بدون برنامه و در هم ریخته باشه دیگه. اما نه. همین کشور کوچیک یه زمانی بخش بزرگی از آفریقا رو استثمار کرده بود و الان هم با فوتبالش دنیا رو تسخیر کرده. بلژیک 11 میلیون نفری با نام رسمی پادشاهی بلژیک، کشوری در غرب اروپا و یکی از اعضای اتحادیه اروپا است که پایتخت اون بروکسله. بلژیک در شمال با هلند، در شرق با آلمان، در جنوب شرقی با لوکزامبورگ، در جنوب با فرانسه و از شمال غربی هم با دریای شمال مجاوره.
من امید بصیر هستم. از سال 2009 در کشور هلند زندگی میکنم، در جایی که کمترین فاصله رو شاید با بلژیک داشته باشه، نزدیک 30 کیلومتر. و خب با آدم های زیادی از کشور بلژیک سرکله میزنم و خب اینجا میبینیمشون و باشون در ارتباط هستیم. مردم بلژیک خیلی شبیه مردم هلند هستن و خیلی از خصوصیات و رفتارهایی که دارن میتونه به خصوص در قسمت شمال بلژیک با مردم هلند خیلی شباهت داشته باشن. اولین خصوصیتی که اکثرشون دارن این هستن که مردمان فردگرایی هستن. یعنی اگه بخوایم در مقابله مثلا کشوری مثل اسپانیا و ایتالیا ببینیم، اون گرما رو شما ازشون نمیبینی، ولی در کار خیلی جدی هستن، سخت‌کوش هستن. به صورت کلی بلژیک به دو صورت مردمانش با هم صحبت میکنن. شمالش به صورت هلندی صحبت میکنن، جنوبش فرانسوی صحبت میکنن و این تقابل دو زبان برای خودشون مسائل بحران اقتصادی سیاسی خیلی زیادی هم به وجود آورده. حدوداً 60% درصدشون هلندی صحبت میکنن و 40%شون فرانسوی صحبت میکنن و این باعث اتفاقات عجیب غریبیه تو این چند سال اخیر در مسائل سیاسی شده و خب مرتبا تغییرات کابینه، اختلافات سیاسی زیادی درش به وجود اومده که فعلا حکومت شرایطش از اینکه 2 سال هستش تونسته حفظ بکنه و خیلی کشور عجیبی هم هست.
عبارت بلژیک از نام لاتین گالیا بلژیکا گرفته شده که برای اکثر بخش‌های شمالی منطقه گالنشین استفاده می‌شد. این اسم لاتین خودش برگرفته از گروهی از قبایل سلت بود که قبیله بلژها نام داشتن. بلژیکی‌ها زمانی زیر سلطه پادشاهی هلند بودند و در آرزوی استقلال تا اینکه انقلاب بلژیک اتفاق افتاد. این انقلاب مجموعه رویدادهایی در سالهای 1830 و 1831 میلادی بود که به جدایی ایالتهای جنوبی پادشاهی متحد هلند از اون و تأسیس پادشاهی مستقل بلژیک منجر شد. تو اون دوران بخش زیادی از جمعیت ایالتهای جنوبی کاتولیک و فرانسوی زبان بودن، در حالی که مردم ایالتهای شمالی هلند پروتستان مذهب و هلندی زبان بودن. برای همین جنوب هلند که مستقل شد، شد بلژیک فرانسوی زبان. تیم ملی فوتبال بلژیک 12 سال بعد از آخرین حضور خودش توی جام جهانی راهی مسابقات جام جهانی 2014 شد. در حالی که طی این دوران شیاطین سرخ به تیم اول رنکینگ فیفا بدل شده بودند و به همین خاطر این تیم به عنوان سرگروه 8th گروه رقابت‌ها انتخاب شد. اونا تو جام جهانی 2014 3 برد حداقلی کسب کردند. 2-1 الجزایر رو بردن، 1-0 روسیه رو و 1-0 کره جنوبی رو. اینطوری راهی مرحله دوم شدند، جایی که تیم ایالات متحده مقابل اونها قرار گرفت. دیدار دو تیم در پایان 90 دقیقه وقت قانونی بدون گل خاتمه پیدا کرد، اما تو وقت اضافی مقاومت آمریکا شکست و 2 گل دیبروینه و لوکاکو برتری 2-1 بلژیک در این مسابقه رو تثبیت کرد. بلژیک بعد از 28 سال به جمع 8 تیم برتر جام جهانی صعود کرد. اینجا بود که آرژانتین با تک گل دقیقه 8 گونزالو ایگواین بلژیک رو شکست داد و این تیم از رسیدن به 4 تیم برتر جهان باز موند تا عنوان 4th بلژیک در جام جهانی 1986 بهترین عنوان تاریخ فوتبال این کشور در جام جهانی باشه. البته فقط 4 سال زمان نیاز بود که بلژیک دوباره برسه به جمع برترین های فوتبال دنیا و این بار دیگه رکورد سال 1986 خودش رو هم بشکنه. اونا تو جام جهانی 2018 روسیه 3rd شدن. حالا بلژیکی‌ها تو فوتبال از همسایه و رقیبشون هلند خیلی جلو افتاده بودن، درست مثل اتفاقات 2 قرن قبل. تو سال 1900 فوتبال وارد بازی‌های المپیک شد. هنوز مسابقات توی برنامه رسمی بازی‌ها قرار نگرفته بود و تیم‌های باشگاهی می‌تونستن به نمایندگی از کشورها توی مسابقات حضور پیدا کنن. دانشگاه بروکسل هم یکی از 3 تیمی بود که در مسابقات حضور پیدا کرد. یعنی کل المپیک رو با 3 تیم جمع کردن. توی این تیم یه هلندی و یه انگلیسی هم بازی می‌کردن. دانشگاه بروکسل در بازی با نماینده فرانسه گل اولو خورد و بعد از اون هم 2 بار دروازه این تیم رو باز کرد. اما تو نیمه دوم 5 گل خوردن و بازی در نهایت شد 6-2 و اینجوری باختن. با توجه به باخت نماینده فرانسه از نماینده انگلیس، همین نتیجه به منزله 3rd شدن بلژیک در المپیک 1900 پاریس بود. مهدی زارعی، پژوهشگر تاریخ ورزش.
اولین حضور رسمی بلژیک توی یه تورنمنت رسمی به مسابقات المپیک 1920 برمیگرده. جنگ جهانی اول تازه تموم شده بود و شیاطین سرخ به عنوان میزبان بازی‌ها جواز حضور تو فوتبال المپیک رو هم کسب کرده بودند. این تیم از دور دوم وارد مسابقات شد که از روز 29 آگوست و فقط یک روز بعد از مسابقات مرحله اول برگزار می‌شد. بلژیک به لطف هتریک دقایق 11، 52 و 55 روبر کوپی 3-1 اسپانیا رو از پیش رو برداشت. این بازی در برابر 18,000 تماشاگر تو استادیوم المپیک انتورپ برگزار شد. روز 31 آگوست بلژیک در برابر 22,000 تماشاگر از ساعت 17:45 مقابل هلند قرار گرفت و با 3 گل همسایه خودش رو شکست داد. بلژیکی‌ها تو فینال کار سختی نداشتند. اونا تا 30 دقیقه ابتدایی دو بار دروازه چکسلواکی رو باز کردند. هرچند قضاوت یک طرفه داور انگلیسی باعث انصراف چکسلواکی از ادامه مسابقه شد. البته این مسئله فقط چک ها رو از جدول مسابقات اخراج کرد و این بلژیک بود که قهرمانی المپیک رو برای اولین بار و آخرین بار از آن خودش کرد.
تیم ملی بلژیک میتونست با افتخار در حضور تماشاگرای خودی سرود ملی بلژیک رو بخونه. هرچند بلژیک با وسعتی 30,000 کیلومتر مربعی فقط یکم از استان کردستان بزرگتره و تو رتبه 79 کشورهای بزرگ دنیا قرار داره، اما سرود ملی بلژیک رو میتونید به زبانهای فرانسه، هلندی و آلمانی بشنوید. تو سرود ملی بلژیک اومده: ای بلژیک گرامی، ای سرزمین مقدس نیاکان، دل و جان ما وقف توست. نیروی ما را بپذیر و خون رگهای من را پذیرا باش. در کار و در نبرد هدف ما باش. شکوفا شو ای سرزمین با یک پارچگی گسست ناپذیر. همواره از آن خودت باش و بندگی غیر را مکن. پای بند به سخنی که بی‌واهمه بر زبانت رانده شود، از برای آزادی و از برای قانون. فوتبال بلژیک المپیک 1928 رو هم با یک برد 5-3 مقابل لوکزامبورگ و باخت 6-3 در برابر آرژانتین به پایان رسوند. دو سال بعد این تیم یکی از 4 نماینده اروپا توی جام جهانی 1930 بود. استادیوم پارک سنترال مونته ویدئو توی اوروگوئه میزبان 18,346 تماشاگر بود تا دیدار بلژیک و ایالات متحده رو از نزدیک ببینن. هکتور گوئتینگ مربی بلژیک بود و توی این مسابقه شاهد باخت 3-0 شیاطین سرخ مقابل آمریکا بود. یه هفته بعد استادیوم سنتناریو و 12,000 تماشاگر این ورزشگاه شاهد باخت 1-0 بلژیک به پاراگوئه بودن تا بلژیکی ها بدون گل زده و بدون کسب امتیاز به کار خودشون توی جام جهانی 1930 اوروگوئه خاتمه بدن. فرید قلندری، کارشناس و مربی فوتبال.
با بررسی تیم ملی بلژیک، یکی از تیم‌های حاضر در جام جهانی 2022 قطر، در خدمتتون هستم. تیم بلژیک با لقب شیاطین سرخ سابقه 13 حضور در جام جهانی رو داره و بهترین عنوانش به کسب مقام سوم جام جهانی 2018 میشه اشاره کرد. بیشترین بازی ملی رو برای این تیم یان فرتونگن مدافع این تیم با 139 بازی در کارنامه خودش داره و بهترین گلزنش روملو لوکاکو با 68 گل ملیه. سرمربی این تیم روبرتو مارتینز و از بازیکنان شاخص و تأثیرگذارش میشه به کوین دیبروینه، ادن هازارد، روملو لوکاکو، تیبو کورتوا اشاره کرد.
ماجراهای تنتن مجموعه 24 گانه از آلبوم‌های داستان‌های مصور فرانسوی بلژیکی ساخته شده توسط کارتونیست بلژیکی به نام جورج پروسپر رمیه که البته اونو با نام مستعار هرژه می‌نوشت. این مجموعه ها یکی از محبوب ترین داستان های مصور اروپایی قرن 20 میلادی بودن. تو سال 2007 یعنی یک سده بعد از تولد هرژه تو سال 1907 تنتن در بیش از 70 زبان و بیش از 200 میلیون نسخه چاپ شده بود. تو رادیو، تلویزیون، تئاتر و فیلم مورد اقتباس قرار گرفته بود. مجموعه های تنتن برای اولین بار تو 10 ژانویه 1929 به زبان فرانسه و در روزنامه بلژیکی چاپ شد. موفقیت مجموعه ها سبب شد شکل سریال شده داستان ها در طول اشغال بلژیک توسط آلمان نازی تو روزنامه پیشروی بلژیکی به نام لوسوا چاپ بشه. شارل وان لربرگ یکی از شاعران محبوب بلژیکیه. شعری بشنویم از شارل وان لربرگ روی قطعه ناتاشا از ساخته های موزیسین برجسته بلژیکی فرانسیس گویا. آغاز این بامداد جهان است، همچون گلی آشفته دمیده از شب، از نفسی نو برآمده از دریا باقی آبی شکوفا می شود. همه چیز هنوز در هم است و در هم می آمیزد، جنبش برگ ها، آواز پرندگان، سرش بال ها، چشمه هایی که می جوشند، صدای باد ها، صدای آب ها، نجوای سترگی که با این همه از جنس سکوت است.
تو سال 1934 برای اولین بار مسابقات انتخابی جام جهانی بین تیم‌های داوطلب حضور تو این بازی‌ها برگزار شد و بلژیک هم در کنار هلند، ایالت آزاد ایرلند و نروژ قرار گرفت. نروژ از مسابقات کنار کشید و بلژیک در برابر ایرلند به تساوی 4-4 دست پیدا کرد. روز 8 آوریل 1934 هلند با نتیجه 5-2 ایالت آزاد ایرلند رو برد و 3 هفته بعد هلند با نتیجه 4-2 بلژیک رو شکست داد. تو اون زمان هنوز خبری از قانون تفاضل گل نبود، اما استثنان تو این مورد این قانون اعمال شد و بلژیک هم با تفاضل گل بهتر نسبت به ایرلند راهی جام جهانی شد. بلژیک تو جام جهانی تو استادیوم جیووانی برتای شهر فلورانس تو نیمه اول 2-1 از آلمان پیش افتاد. هر دوتا گل این تیم توسط برنارد فورهوف به ثمر رسید، اما آلمان تو نیمه دوم به بازی برگشت و 4 دروازه بلژیک رو باز کرد تا شیاطین سرخ بازم مثل دوره قبل یعنی سال 1930 از مرحله اول فراتر نرن. 4 بعدم بلژیک با برد 3-2 مقابل لوکزامبورگ و تساوی 1-1 با هلند به جام جهانی صعود کرد، اما این بار نوبت باخت 3-1 مقابل فرانسه بود و حذفی دیگه از مرحله نخست جام جهانی.
بلژیک در حال حاضر با تولید ناخالص ملی حدوداً 540 میلیارد یورویی یکی از کشورهای ثروتمند دنیاست و رتبه 23 دنیا را از این حیث به خودش اختصاص داده. این کشور اولین کشور اروپایی بعد از بریتانیا بود که در اوایل سده 1800 دستخوش انقلاب صنعتی شد. شهرهای لیژ و شارلووا به سرعت در صنایع معادن و فولادسازی توسعه پیدا کردند و در اوایل قرن 20 کاملا شکوفا شدند. بعد از جنگ جهانی دوم هم شهرهای خنت و آنتورپ توسعه سریع صنایع شیمی و پتروشیمی را تجربه کردند. اتومبیل، آهن و فولاد، الماس پرداخته، منسوجات، پلاستیک، تولیدات نفتی و فلزات غیر آهنی صادرات عمده این کشوره. البته صادرات فوتبالی بلژیک هم فوق‌العاده درآمدزاست. صادرات بازیکنایی که از آکادمی‌های فوتبال این کشور تو لیگ بلژیک تولید میشن. رقابت‌های لیگ بلژیک کار خودش رو از سال 1895 آغاز کرد. این مسابقات با شرکت 7 تیم و به صورت دوره‌ای و رفت و برگشت برگزار شد که در پایان تیم لژوا با 20 امتیاز قهرمان شد. در پایان فصل دو تیم پایین جدول اجازه حضور در لیگ بعدی رو پیدا نکردند، اما قهرمانی‌های لژوا ادامه پیدا کرد و این تیم در 8 دوره ابتدایی این لیگ قهرمان بلژیک شد. به مرور به تعداد تیم‌ها اضافه شد و در فصل 1898-99 این لیگ با حضور 9 تا تیم برگزار شد. از اتفاقات جالب توجه مسابقات فصل بعد بود که قرار بود با حضور 10 تیم در دو گروه برگزار بشه. اما اتفاقی که افتاد این بود که توی یک گروه 4 تا تیم از اون 5 تا تیم توی رقابت‌ها بازی نکردن و بروژوا بدون بازی و به قید قرعه فینالیست شد تا توی فینال 11-1 مغلوب بشه. این لیگ طی جنگ جهانی دوم و در فصل 44-45 تعطیل شد و بعدش به کار خودش ادامه داد. از فصل 19-20 دارم 1919-1920 رو میگم و بهتون، یعنی 102-3 سال قبل. از اون فصل با حضور 12 تیم و از فصل 44-45 با شرکت 19 تیم و در حال حاضر هم مسابقات با حضور 16 تا تیم در دسته اول برگزار میشه و در پایان هم 6 تیم برتر جدول به صورت جداگونه رقابت‌های دوره‌ای رو با هم برگزار می‌کنن تا قهرمان لیگ بلژیک اینطوری مشخص بشه. یه نکته مهمی که راجع به لیگ بلژیک وجود داره اینه که تا دلتون بخواد از قدیم تا همین الان بازیکن‌های مختلف ایرانی در لیگ بلژیک توپ زدن و توپ می‌زنن همچنان. ضمن اینکه رئیس فدراسیون بلژیک هم یک ایرانیه، آقای مهدی بیات.
من خودم در صورت مسئول تیم ملی بلژیک هستم. مربیگری رو تمام کارشو همه چیشو خودم پیاده کردم و بازیکنام کمیونم باشون خیلی خوبه. تمام قراردادهای خودشونم با تیم ملی و همه چیزام دیگه خودم باشون همشو پیاده کردم. از این لحظه که برام یه سیستم پیاده شده و فکر میکنم که همین دیگه اولین تیم تو رانکینگ فیفا دنیا یه کاری که دیگه اینجا انجام دادیم و مطمئنم که خب تیم بلژیک هم ان شاء الله بتونه ببرتش دیگه.
سینمای بلژیک 3 تا چهره مهم داره که دوتاشون با هم برادرن. ژان پیر داردن و لوک داردن، معروف به برادران داردن، زوج فیلمساز بلژیکی. اونا فیلم نام نویسی، تهیه کنندگی و کارگردانی فیلمهاشون رو با هم دیگه انجام میدن. برادران داردن دو بار و در سالهای 1999 برای فیلم روزتا و 2005 برای فیلم بچه برنده نخل طلای جشنواره کن شدن.
Comment ça vendu ?
Oui, j'ai vendu.
Où est-ce qu'il est ?
J'ai des gens qui vont le placer dans une famille où il sera bien, adopté.
Mais il est où ?
Je t'ai dit, je l'ai vendu.
سومین چهره شناخته شده بلژیکی سینما ژان کلود ون دامه. رزمیکار، بازیگر، فیلمساز و طراح مبارزه بلژیکی که تو سال 1960 در بروکسل به دنیا اومد. اگه هنوز نشناختید آقای ژان کلود ون دامو ایرادی نداره، اجازه بدید من یه جور دیگه معرفیش بکنم که کاملا بشناسیدش. خانم ها آقایون، مبارز شکست ناپذیر فیلم سینمایی رینگ خونین، فرانکی.
Bloodsport. the true story of the ultimate champion.
ورزش اول کشور بلژیک فوتبال هستش. فوتبال خیلی خیلی محبوب هستش. ورزش دومشون دوچرخه سواری هست. دوچرخه سواری حتی تور تور دو فرانس و جاهای مختلف هم که انجام میشه بخشش از توی بلژیک میگذره و این دلیلش به علاقه زیادی هستش که مردم بلژیک دارن. نکته جالبی که وجود داره نظام بهداشتی این کشور هستش که شما با پول خیلی خیلی کمی تقریبا ماهی تقریبا 6-7 یورو تمامی خدمات درمانی شما رو به صورت رایگان انجام میدن و تقریبا میتونیم بگیم که یکی از ارزون ترین کشورهای منطقه اروپا هستش برای مسائل خدمات درمانی هستش. البته فراموش نکنیم که مالیات در کشور بلژیک خیلی بالا هستش، یکی از بالاترین مالیات ها رو دارن. رای دادن در این کشور اجباریه، یعنی شما نمیتونی بگی من نمیخوام تو انتخابات شرکت بکنم. هر فرد بالای 18 سالی بعد در انتخابات شرکت بکنه.
موومان سوم ویولون کنسرتو مندلسون از اوژن ایزایی، آهنگساز و نوازنده بلژیکی معروف به پادشاه ویولون، قطعه‌ای که بیش از 100 سال قبل ضبط شده.
تیم ملی بلژیک در جام جهانی در گروه 6 با تیم‌های کرواسی، مراکش و کانادا هم گروهه و من فکر می‌کنم بدون مشکل خاصی از این گروه میتونه به عنوان تیم اول صعود بکنه و من بلژیک رو جز تیم‌هایی می‌بینم که مدعی قهرمانی است و قطعاً تا مراحل آخر بازی‌ها هم میتونه خودش رو پیش ببره و اگر مشکل خاصی پیش نیاد قطعاً من این تیم رو بین 4 تیم برتر جام جهانی می‌بینم.
حالا در جام جهانی 2022 شیاطین سرخ در جستجوی پرنده آبی به قطر اومدن تا نشون بدن خوشبختی برای فوتبال بلژیک فقط یه معنا داره، قهرمانی تو جام جهانی.
مامان رابه
جانم یاد داشت کنیم حرف کن شبید به حال پلو درست کرد.
این سبزی ها چیه؟ مامان رابه
اینه باز داروه گیاهی.
آه این چیه این چیه؟
این ترخیمه نیکنه هم داشت شبید باشت وقت پلو تو بگیم قرون بادرم قرون سبزی با لوبیا سفید درست نایی
کمک کنم؟
آره این داره
شبیه کلوچه خوش شدن.
اینا همه تجربه است
مامان رابه، یه فست فوده، یعنی اینا از قبل آماده کنی بعد سری درست.
مهمترین قسمت آشپزی اون که با عشق درست کنی نه با نفرت.
مرور مزه های ماندگار،
غذاهایی که خودم پختم و مادرم پخته و مادر بزرگم پخته
در مامان پز،
هر چی یاد گرفتم به شما میدم.
هر پنجشنبه و جمعه ساعت 13:30.
سعدیا خوشتر از حدیث تو نیست، تحفه روزگار اهل شناخت. آفرین بر زبان شیرینت کاین همه شور در جهان انداخت.